در این روزها بحرانهایی رو خلق بکنن که روابط سوریه با دیگر اضلاع مقاومت رو کاملا خدشه‌دار بکنن.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی سناریوهای احتمالی پیشرو در سوریه، تحرکات رژیم صهیونیستی و وظایف جامعه جهانی در قبال مسائل سوریه است. جمهوری اسلامی ایران با عنوان یک کشور مهم منطقه در قبال تحولات جدید سوریه چه سیاستی را دنبال میکند؟ نظر آقای کنعانی مقدم را در این زمینه بشنوید.
خب قطعا جمهوری اسلامی ایران دنبال این است که یک دولت قوی، مستقر، فراگیر، مردمی با یک ارتش قوی در سوریه مستقر باشه و بتونه امنیت رو در تمام مرزها حفظ بکنه، تمامیت ارضی سوریه رو حفظ کنه و در جبهه مقدم دفاع از مردم فلسطین و مقاومت قرار بگیره. خب قاعدتا ایران در این مسیر حتما کمک خواهد کرد، شاید هم بیشتر از دوران آقای بشار اسد کمک خواهد کرد به تحقق این هدف. این بستگی به این داره که در دولت بعدی چه اتفاقاتی بیفته. آقای جولانی، اگر شما میخواهید خدمتی به مردم سوریه بکنید، برید زادگاه خودتون رو که همون ارتفاعات جولان هست و که خاک سرزمینی سوریه هست و از دست صهیونیست‌ها آزاد کنید. در غیر این صورت شعارهایی که داره میده هیچ کدوم مفهومی برای دفاع از مردم سوریه نداره.
رژیم صهیونیستی حملات شدیدی به تأسیسات و زیرساخت‌های سوریه انجام داده و بخش‌هایی از خاک سوریه را هم اشغال کرده است. دلیل این اقدامات چیست؟ بشنوید که آقای احسانی در این خصوص چه نظری دارد.
در این زمانی که خلأ قدرتی در سوریه به وجود آمده به خاطر این تحولات و سقوط دولت بشار اسد و استقرار تازه این گروه‌های معارضی که در اونجا بالاخره قدرت رو دست گرفتن و هنوز تسلط کامل بر امورات سوریه پیدا نکردن، فرصت بود برای این که رژیم صهیونیستی از این فرصت استفاده بکنه تا زیرساخت‌های سوریه رو در زمینه دفاع و به اصطلاح مقابله با رژیم صهیونیستی در آینده از بین ببره. این فرصت رو رژیم صهیونیستی غنیمت شمرد و با حمله گسترده‌ای که انجام دادن زیرساخت‌های نیروی دریایی، نیروی زمینی، پایگاه‌های هوایی و جاهای مختلف رو، رادارها رو از بین بردن و از کار انداختن که در آینده از این سامانه‌ها و از این زیرساخت‌ها علیه تهاجمات اسرائیل و تجاوزات اسرائیل استفاده نشود. این یک نکته. نکته بعد همون روحیه توسعه طلبی و خوی ستیزه جویانه رژیم صهیونیستی است که بالاخره اینا شعارشون این هست که از نیل تا فرات متعلق اونهاست و این آرمان رو همیشه دنبال بکنن، هر جا فرصتی پیدا بکنن و رخنه ایجاد بشه از اون رخنه و نفوذ استفاده میکنن برای اینکه این سیاست رو به اصطلاح پیگیری بکنن و توسعه طلبی خودشون رو گسترش بدن. سوم این هست که خب امروز اینها بخشهایی از سوریه رو تصرف میکنن برای اینکه بتوانن یک حائلی، خط حائلی، دیوار حائلی بین اصطلاح سوریه و کشورهای مقاومت و سوریه و لبنان، نیروهای مقاومت در اونجا ایجاد بکنن که این حلقه وصل رو به اصطلاح ببرن و خودشون اینجا مستقر بشن برای اینکه بتوانن جلوگیری بکنن از کمک رسانی به حزب الله و نیروهای مقاومت در آینده.
مقامات آمریکایی اعلام کردند که رویدادهای سوریه را زیر نظر دارند و با شرکای منطقه‌ای خود مشورت خواهند کرد. روند آستانه در مورد تحولات سوریه هم در جریان بود که اتفاقات جدید در سوریه رخ داد. نقش بازیگران خارجی در قبال مسائل سوریه چگونه است؟ دیدگاه آقای کمالی را در این مورد بشنوید.
در عرصه سیاست بین الملل هیچ مسئله قطعی نیست. روند آستانه هم خب به هر حال هر آنچه که داشت پایان رسید. ما باید به دنبال در واقع نشست ها و رویدادهای بین المللی جدیدی باشیم که منطبق بر شرایط جدید سوریه در واقع یه تحریزی را انجام بدن که انشاءالله سوریه بتواند در یک چارچوب باثباتی به نقش‌آفرینی خودش در منطقه عمل بکنه. اون روند آستانه دیگه به پایان خط رسیده چون بازیگران شرایط میدان براشون تغییر کرده، اولویت‌های متفاوتی دارن نسبت به 2020 و طبیعتاً این اولویت‌های متفاوت و این پدیده‌های جدیدی که در سطح بین‌الملل شکل گرفته. ببینید ما 20 ژانویه آقای ترامپ در کاخ سفید مستقر میشه، خودش یک پدیده بزرگ بین‌المللی هست که تاثیر می‌ذاره به این این رویدادهای سوریه. لذا بعد اینها رو ما در نظر بگیریم و به دنبال یک روند جدیدی برای ساماندهی به امور سوریه باشیم.
دولت احتمالی که در سوریه تشکیل خواهد شد چه سیاستی را در قبال تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه اتخاذ خواهد کرد؟ بشنوید که آقای کنعانی مقدم در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
من به نظرم میاد که الان زوده، ولی رفتاری که الان انجام شد این که دولت آقای جلالی همچنان کارش رو ادامه بده، ارتش سوریه متلاشی نشه، حفظ بشه و قولهایی که داده میشه برای حفظ امنیت و برگزاری که انتخاباتی که یک دولت فراگیر رو داشته باشه، نوید این رو میده که سوریه از اون مشکلات خارج بشه. اما اگر ترکیه بخواد دخالت‌های خودش رو ادامه بده و یا آمریکا و اسرائیل به دنبال تجزیه سوریه باشن، به نظر میاد که فرایند یه مقدار طول خواهد کشید. آمریکا و اسرائیل تو نقشه قبلی هم که تقسیم خاورمیانه و شکل‌گیری خاورمیانه جدید بود، سوریه رو به سه منطقه کردی، سنی و شیعه و علوی تقسیم کرده بودن. حالا ترتیب سلاجقی منطقه شیعیان علویان باشن، شمال کلا در اختیار کردها باشه و مرکز هم در اختیار اهل سنت. البته نقشه‌های متفاوتی اومده بیرون که یکیش این هستش که کردها حتی تا مرز اسرائیل هم پیش داشته باشن و در همسایگی اردن و عراق کاملا تسلط بر مرزها داشته باشه. به نظر میسه که بازیگران منطقه‌ای خصوصا ترکیه مخالف هر گونه گسترش سرزمینی کردها خواهد.
سازمان ملل متحد، شورای امنیت و در کل جامعه جهانی چه اقداماتی باید برای جلوگیری از تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی به خاک سوریه انجام دهند؟ نظر آقای احسانی را در این مورد بشنوید.
خب همیشه این مجامع بین المللی این محکومیت ها رو انجام دادن در ظاهر، اما در باطن خود سازمان ملل حالا قدرت دست همین نیروهایی که دارن امروز از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن و اینها عملا اجازه نمیدن در میدان جلوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی گرفته بشه. اون کار خودش رو میکنه و سازمان ملل امسالهم هم بیانیه میده. به نظر من پاسخ این تجاوزها جز این نیست که بالاخره در مقابل اونا ایستادگی در میدان صورت بگیره. ضربه آهنین رو جز با مشت آهنین نمیشه جلوش رو گرفت و بیانیه ها به نظر تغییر تأثیری نخواهد داشت.
اتفاقات مختلف و متفاوتی در سوریه در حال رخ دادن است. عده‌ای نسبت به شرایط حاضر و آینده خوشبینی هایی دارند و عده‌ای هم نگران هستند. در نهایت تحولات سوریه به چه سمتی پیش خواهد رفت و کشورهای منطقه باید چه سیاستی را در قبال سوریه جدید در پیش بگیرند؟ نظر آقای کمالی را در این مورد بشنوید.
سوریه جدید، این سوریه‌ای که امروز دیگه نظام بس درش حاکم نیست، سوریه متفاوت از گذشته خواهد بود. ما باید اولا در گام اول اون تصویر ذهنیمون از سوریه تغییر بدیم منطبق بر واقعیت‌های میدانی. این جریاناتی که دارن در سوریه حاکم میشن الزاماً قرار نیست که در اون چارچوب‌هایی که قبلا در سوریه متداول بوده پیش برن، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی. و اگر ما بتوانیم این واقعیت رو درکش بکنیم، این تغییری که اتفاق افتاده، و منطبق بر این تغییر دیپلماسی خودمون رو به شکل منعطف در واقع هدایت بکنیم، می توانیم با این سوریه جدید هم همکاری داشته باشیم. می توانیم با ملت سوریه، ملت سوریه فرای دولت‌های سوریه است. ما باید با عقلانیت و با درک زمانه مبتنی بر زمانه سیاست خارجی خودمون رو در رابطه با سوریه تنظیم بکنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. خبرگزاری های غربی بیانات روز چهارشنبه رهبر انقلاب اسلامی را با تاکید بر همدستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر سوریه پوشش دادند. با گزارش شبکه صحاب به نقل از ایرنا، بیانات روز چهارشنبه امام خامنه ای بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های غربی داشت. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت آیت الله سید علی خامنه ای روز چهارشنبه گفت ایران قرائنی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نتیجه نقشه آمریکا، اسرائیل و یکی از همسایگان سوریه بوده که وی نامی از آن نبرد. رویترز افزود ترکیه که عضو ناتو است پس از چندین حمله فرامرزی علیه شبه نظامیان کرد سوری، بخشهایی از اراضی شمال سوریه را به کنترل خود درآورد و از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 یکی از حامیان اصلی گروه‌های مخالف اسد بوده است. این رسانه بریتانیایی با ادبیاتی شیطنت آمیز سخنان رهبر انقلاب درباره آینده محور مقاومت در منطقه را تحریف کرد و نوشت آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود عنوان کرد که ائتلاف تحت رهبری ایران در سراسر منطقه تقویت خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از تلویزیون ایران نوشت آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران رویدادهای اخیر سوریه از جمله سقوط دولت این کشور را بخشی از نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل دانست. آسوشیتد پرس به نقل از رهبر انقلاب گفت یک کشور همسایه سوریه نیز در این زمینه نقش آشکاری داشته است و همچنان به این نقش ادامه می دهد و همه این را می بینند. ما قرائنی داریم و این قرائن جایی برای تردید باقی نمی گذارد. خبرگزاری فرانسه نیز چنین گزارش داد. امام خامنه ای در اولین سخنرانی خود پس از سقوط اسد گفت برخی بیخبر از معنای مقاومت خیال می کنند. با تضعیف مقاومت و سقوط حکومت اسد در سوریه ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. ایران قوی و مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد و همچنین بدون نام بردن از کشوری یکی از همسایگان سوریه را به دلیل نقش آشکار در تحولات اخیر مقصر دانست. عمده مطبوعات بریتانیایی نیز بخشی از بیانات رهبر انقلاب را بازتاب دادند که در آن به نقشه آمریکا و اسرائیل در اتفاقات سوریه اشاره شده است. وبسایت شبکه خبری اسکای نوشت آیت الله خامنه ای برای اولین بار در مورد سرنگونی بشار اسد سخنرانی کرد. رسانه های ایران گزارش دادند که ایشان تحولات اخیر را به طرح مشترک آمریکا و اسرائیل نسبت داد. تارنمای روزنامه ایندپندنت هم گزارش داد آیت الله خامنه ای اعلام کرد ایران شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد سرنگونی بشار اسد نتیجه طرحی از سوی آمریکا، اسرائیل و یکی از همسایگان سوریه بوده که نامی از آن نبرد. این نشریه بریتانیایی افزود اظهارات رهبر انقلاب در حالی مطرح می شود که اسرائیل اعلام کرد بیش از 480 حمله هوایی علیه تاسیسات نظامی سوریه انجام داده، نیروی دریایی سوریه را نابود کرده و انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های استراتژیک را هدف قرار داده است. تارنمای روزنامه گاردین هم نوشت رهبر ایران گفتند آمریکا و اسرائیل پشت سرنگونی بشار اسد در سوریه بودند. ایشان به مقصر دیگری هم در این زمینه اشاره کرد که به نظر می رسد ترکیه باشد. گفتنیست رهبر انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در جمع هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در تهران درباره آخرین تحولات سوریه و محور مقاومت سخنرانی کردند. We'll be right back. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد بسیج فوری و مؤثر کشورهای منطقه و اتحاد آنان برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و تخریب سوریه ضروری است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و تخریب سوریه تاکید کرد این رژیم تقریبا تمام زیرساخت‌های دفاعی و ملکی در سوریه را نابود کرده است. عراقچی افزود رژیم صهیونیستی همچنین با نقض توافقنامه سال 1974 و قطعنامه 350 شورای امنیت اراضی بیشتری از سوریه را به اشغال خود درآورده است. وزیر امور خارجه ایران افزود این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت اصلی توقف هر تجاوز غیرقانونی را بر عهده دارد به دلیل مانع تراشی ایالات متحده به یک تماشاگر دست و پا بسته تبدیل شده است. عراقچی تاکید کرد همسایگان سوریه و نیز جهان عرب و اسلام و در واقع هر کشور عضو سازمان ملل که به حاکمیت قانون اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اهمیت می‌دهد نمی‌توانند بی تفاوت بمانند. تروریست ها و مخالفان مسلح در سوریه از هفتم قوس با حمایت برخی کشورها اقدام به حمله گسترده ضد مواضیع اردوی سوریه در مناطق مختلف این کشور کردند که سرانجام روز یکشنبه 18 قوس منجر به سقوط دمشق و دولت بشار اسد شد. به دنبال آن رژیم صهیونیستی بیش از 400 هدف در سوریه را مورد حمله قرار داده است و اکثر زیرساخت‌های دفاعی و ملکی این کشور را نابود کرده است، اما افراد مسلح حاکم بر سوریه هیچ اقدامی انجام ندادند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت سربرست افغانستان را محکوم کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی روز چهارشنبه در کابل که موجب جان باختن خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت سربرست افغانستان و چند نفر دیگر شد را قویاً محکوم کرد. اسماعیل بقائی ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از درگاه خداوند برای مجروحین شفا طلب کرد. منابع رسمی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کردند خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین به همراه چند نفر دیگر در انفجاری داخل این وزارتخانه جان باخت. مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند کمپاین جلوگیری از استعمال مترهای شیشه دودی و سلاح غیرقانونی نتایج مثبت داده است. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند کمپاین جلوگیری از استعمال مترهای شیشه‌های دودی و سلاح غیرقانونی نتایج مثبت داده است. به گفته مسئولان هر کسی که از مترهای دارای شیشه‌های دودی و سلاح‌های غیرقانونی استفاده نماید از جانب نیروهای امنیتی بازداشت می‌گردد. مولوی نجیب الله بدخشی فرمانده پلیس ولایت لغمان میگوید آنها برای جلوگیری از استعمال وسایل نقلیه دارای شیشه‌های دودی و همچنان سلاح‌های غیرقانونی برنامه را روی دست گرفته بودند که با تطبیق آن تا حد زیادی جلوی آن در این ولایت گرفته شده است.
ما یک پلان منظمی ساخته بودیم به خاطر پاک کردن شیشه های سیاه و جلوگیری از دور دادن اسلحه غیر قانونی و برای اونها ما در پلان هدایت داده بودیم که برای مردم عادی اجازه ندیم که بدون مجوز اینها سلاح غیر قانونی دور بدن و اینچنین برشان هدایت داده بودیم که مجاهدینی که سلاح غیر قانونی با خود دور میدن سلاح های اونها باید ضبط شوه و هر مجاهد اگر میخواهد که سلاح دور بوده باید یک مجوز و یا اینکه کارت هویت و یا اینکه توکید رخصت با خود حتما باید داشته باشند.
فرمانده پلیس ولایت لغمان میگوید هر کسی که در این ولایت از موترهای دارای شیشه های دودی و سلاح‌های غیر قانونی استفاده نماید از جانب نیروهای امنیتی بازداشت و مورد پایگرد قانونی قرار خواهد گرفت. در این حال باشندگان ولایت لغمان نیز از این اقدام مسئولان امنیتی استقبال نموده میگویند با این کار میزان جرایم جنایی کاهش یافته و امنیت بیشتر تامین میگردد.
شیشه واسه دنه موتر که سوگ نست معلومه نه مخنوه دادی و کیگی بدبخته نوشی بخبرم.
با ان هم که از مددهای زیادی به کار گرفتن وسایط دارای شیشه های دودی و سلاح های غیر قانونی مانع قرار داده شده و بارها کمپین های جلوگیری آن نیز برای انداخته شده، اما هنوز هم دیده می شود که تعداد از افراد صاحب نفوذ وسایط دارای شیشه های دودی و سلاح های غیر قانونی را مورد استفاده قرار می دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با بخش خبری ساعت 10 رادیو دری در خدمت شما هستیم. روسیه و ازبکستان مطالعات در زمینه همکاری برای خط آهن افغان ترانس را آغاز کردند. با گزارش رادیو دری، روسیه و ازبکستان برای ساخت خط آهن افغان ترانس همکاری می‌کنند و در حال تهیه مطالعه امکان سنجی برای این پروژه هستند. هدف این پروژه بهبود اتصال منطقوی در آسیای میانه و اوراسیا است. پیش از این معاون وزارت حمل و نقل ازبکستان اعلام کرده بود پروژه راه آهن افغان ترانس تا سال 2027 میلادی تکمیل می شود. تیم ملی کشتی پهلوانی افغانستان به مقام نایب قهرمانی مسابقات جهانی مصر دست یافت. کاروان افغانستان در مسابقات جهانی کشتی ابراهیم مصطفی در شهر قاهره با کسب دو طلا، یک نقره و دو برنز به جایگاه دومی دست یافت. مصر میزبان مسابقات به مقام قهرمانی رسید. اردن، بلغارستان و چین به ترتیب سوم تا پنجم شدند. 19 فلسطینی دیگر در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکی غزه به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکی غزه در 24 ساعت گذشته 69 نفر دیگر نیز مجروح شدند. با احتساب این شهدا و زخمی ها شمار شهدای غزه از 7 اکتبر 2023 و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون به 44805 نفر و شمار مجروحان به 106257 نفر رسیده است. در همین حال اسماعیل سوابته مدیر دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه گفت دشمن اسرائیلی همچنان گذرگاه ها را بسته و مانع از ورود کمک ها و مواد غذایی به غزه شده است. از سوابته با اشاره به اینکه غزه به وضع فاجعه باری به علت سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان آن از سوی اشغالگران صهیونیستی رسیده است، از دفتر سازمان ملل در امور انسان دوستانه خواست بحران غذایی خطرناک در غزه را مدیریت کند. مدیر دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه با محکومیت جنایات دشمن اسرائیلی ضد ملت فلسطین و ویژه سیاست گرسنه نگه داشتن مردم این شهر از جهان عرب و اسلام خواست در قبال آنچه بر سر مردم فلسطین و غزه می آید موضع روشنی اتخاذ کنند. رژیم نسکش اسرائیل از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باریکی غزه ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین براه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و اطفال فلسطینی توسط ماشین جنگی رژیم نامشروع صهیونیستی شده است. همچنین ماجد الاروری کارشناس حقوق بشر فلسطینی نیز اقدامات رژیم صهیونیستی ضد ساکنان شهر جنین در کرانه باختری رود اردن را خطرناک و تأسف بار توصیف کرد و افزود باید تحقیق مستقلی درباره جنایات این رژیم در شهر جنین به عمل آید و این جنایات متوقف شود. عزیزان شنونده، مشروع خبرها را سایر همکارانم در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. روز خوبی داشته باشید. We'll be right back.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی و مدت 70 دقیقه تقدیم و حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته،
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای همه ما میپوید.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم صبح با تمام انرژی و عشق و حرارت و گرما در خانه شما را میزنه، پشت پنجره است، حتی اگر زمستان باشه یا پاییز. سلام به شما دوستای عزیز، مردم شریف، مهربان، نجیب و دوست داشتنی افغانستان، ملتی که دهها سختی نتوانسته شکستشان بده.
سلام دوست خوب من.
سلام به نشاط و لبخند و امیدی که در دلت موج میزنه.
مردم، من از خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام میکنم و امیدوارم که سال خوبی همه شما.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترمتان. کمیل احزا عباد نرمش دهان. من
از سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب شما. من هم چون شما فکر کنید که من همکاران روی شما رو بار بزن.
زنده با زنده با زندگی، زندگی
زنده باد، زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز. وقت بخیر به همه شما سروران ارجمند در هر جایی که هستین، با هر زبان و هر قومیتی که هستین. ما یک ملت هستیم، یک فرهنگ هستیم و مرزهای ما فراتر از زبان و قومیت هست. خب وقتی که صحبت میشه و صحبت گرم میگیره، میگه که اما گپ حق بزن، اما گپ حق بزن هرچند که تلخ باشه. بله، این جمله را شنیدین و شاید هم گفته باشین. موضوع این هفته زنده با زندگی حق است، یک موضوع بسیار گپ و سخندار و شما هم حتما نظراتی دارین.
حق خو چیز است که حق خود در اصل حقیقت منامت عدالت منامت و حق اگر تو معنای اصطلاحیش بگوییم مثل چیز است که عقل ما قبول کنه و ذهن ما و فکر ما به او چی باشه موافق باشه، حق میکنیم. ما
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. سه هزار هشتصد دو صد و بیست و شش در ایران 0794-717144 در افغانستان دو شماره پیامگیر رادیو دریست، شماره افغانستان و تلگرام هم وصل هست و راحت و آسان میتونین پیام بفرستین. parstoday.ir/ نشانی سایت ما و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن مادر است.
لی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
بله، زندگی در قامت شما، در نفسهای شما، در چشمهای شما، در لبخندهای شما جریان داره و با شما هستیم از رادیو دری. در برابر زندگی، در سختیها، در مشکلات، در چالشها در کنار هم هستیم و یارگیری میکنیم که انشالله پسمان نشیم از زندگی و پیش بریم با مهربانی ها و مهربانی ها را به قول نویسنده برنامه که می پالیم و خوشبال شما که مهربانی ها را روی دستتان گرفتین و ارائه میکنین و اینها واقعیت ها و حقیقت های خوب زندگی هستن که به شما میرسن. این نشانی های خوب زندگی به شما وصل میشن. این هفته هم یک شروع تازه، یک هفته تازه، احساس تازه و امید تازه و خوش به حال کسایی که یک شروع بسیار خوبه تجربه میکنن. خب دوستای عزیز، تعریف لغتنامه‌ای حق را نگاه بکنیم. راست و درست و سزاواری کسی به چیزی را میگن، تعریفی که در منابع آمده و نمیدونیم که چقدر میتونه معنای گپ را برسانه، ولی خب بازم خوب است دیگه، یک تعریف در پیش چشم ما هست. راست، درست و سزاواری کسی به چیزی، کسی که شایسته حق است در چنین جایگاهی قرار میگیره، در یک جایگاه راست که درست هست و نادرستی در اون راه نداره و سزاوار و شایسته است، یعنی ناسزاوار نیست. بله، این قسمی اگر بسنجیم با این معیار و با این ملاک دیگه شاید هر کسی ادعا نکنه که من در جایگاه حق هستم. خب تا گپ حق میشه باید چیزی، موضوعی، کسی وجود داشته باشه که بتونیم وصله حق را با او ربط بدیم. چی شد؟ سنگین شد؟ خب این حاله میگیم وقتی که دوستی عزیز حقی نباشه یا نادیده گرفته شوه، خب جایش با چی میشه پر کرد؟ با ناحق دیگه. اگه اصطلاح عوامکش چی میشه؟ میگه ناق در سر مزور میگه. پس یا حقی وجود داره یا یا حقی وجود داره یا یک ناحقی جایش را گرفته. بشنویم از شایما جان وفا همکار گزارشگر ما در هرات.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه. سلام ویژه و مانده نباشید حضور شما همکار عزیزم در استودیو. تشکر از فرصت شما. در شهر هرات در نخستین صحبت و مصاحبه ما در کنار خود یکی از برادران این ولایت را داریم. تشکر و سپاسگزاری می کنم از شما و فرصت شما برای این گفتگوی ما. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سمیلا زمانیار هستم، محصل بر حال تکنیشن و چشم، باشنده ولایت هرات، در اصل از ولایت کابل.
سلامت باشین. باز هم سپاس آقای زمانیار. در رابطه به کلمه قشنگ حق صحبت میکنیم که حق نام خداوند است و این موضوع، تعریفی اگر از حق داشته باشیم، حق چی است؟
حق خو چیز است که حق خود در اصل حقیقت ما نامیت، عدالت ما نامیت، و حق اگر تو معنای اصطلاحیش بگوییم مثل چیز است که عقل ما قبول کنه و ذهن ما و فکر ما به او چی باشه موافق باشه، حق میکنیم.
جناب زمانیار، مفهوم حق به جانب چی هست؟ در این زمینه چی میگین؟
حق به جانب یعنی در یک موضوعی که مثلا ببین آدم که حقیقت داره به او حق به جانب باشه، میره حق به جانب میگن تقریبا.
و چی چیز حق و ناحق هست؟
حق دیگه، حق خود چیزیست که حقیقت داشته باشه و ناحق چیزیست که حقیقت نداشته باشه.
این حق و حقیقت در کجا هست؟
حق و حقیقت در هر جای وجود داره، در یک دولت، در یک حکومت، در یک جامعه 100% هم حق وجود داره هم ناحق. حالا فعلا در جامعه ما شما هم حق وجود داره هم ناحق وجود داره.
جناب زمانیار، حق کوشی و پایمال کردن حقوق شخص، حقوق یک نفر و بیت المال، چی مجازاتی باید داشته باشه؟ مجازات از او چی هست؟
مجازاتش خدای دنیا خب شاید باشه و در او دنیا مهمتر است، شاید مجازات بیشتر در او دنیا داشته باشن. در این دنیا شاید زور کس نرسه که اونا رو با جزای اعمالشون برسن.
و حق دادنی است یا گرفتنی؟
حق دیگه هم دادنی است هم گرفتنی، هم باید حق مردم ها بتیم هم حق خدا بگیریم.
سپاسگزارم از حضور شما و فرصت شما. در زنده باد زندگی، موفق و کامیاب باشین.
سلامت باشین، شما موفق باشین، بخیر باشین.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز که در روابطتان خصوص در فضای خانه و خانواده، و از یک جای ابتدایی تر شروع بکنیم، از بین همسران سعی میکنین که همیشه خودتان را حق ندانین، بلکه کوشش میکنین از زاویه دید همسرتان هم به مسئله نگاه کنین، از طرف او در جایگاه او هم بیستین و به مسئله نگاه کنین. اصلا تمرین بکنیم که از نقطه مقابل، از نقطه مقابل و طرف مقابل و حتی کسی که مخالف است هم به مسئله نگاه بکنیم و به این فکر بکنیم که ممکن است که اصلا حق طرف اونا باشه. در فضای خانه و خانواده حق و ناحق مهمتر است و عزیزترین های ما هستن. انشالله که همیشه حق دیگر را در نظر بگیریم و قسمی نباشه که در فضای خانواده نارضایتی ایجاد شد به سببی که یک نفر است که فقط ممکنه خودش را محق بدانه و صاحب حق.
شابور ناست در مامون است
زخمی ناسور ناست در مامون ست زخمی ناسور قد مستندی تو غم از دل مشبور قد مستندی تو غم از دل مشبور ناست در مامون ست زخمی ناسور ناست در مامون ست زخمی ناسور
شما دوست عزیزی که پای برنامه هستین، نمیدارم که کجا هستین، کابل هستین، مزار هستین، بدخشان هستین، این طرف شرق، غرب، شمال، جنوب، مناطق مرکزی، انشالله که جانتان جور باشه، حالتان خوب باشه. میگن سلامتی بزرگترین نعمت هست و قدر سلامتی را میدانیم. چی رقمی؟ این چی رقمیشه آقای دکتر محمد نبی احمدی بارها گفتن، مثلا اینکه مراقب خودتان باشین، بی احتیاطی نکنین، به تغذیه‌تان برسین، آب خیلی بخورین و مایعات به اندازه کافی برسانین به بدنتان، مخصوص که فصل هم فصل سرما و خنک خوردگی است و ممکن است که بعضی از شما دوستای عزیز سرما خورده باشین.
پزشک ما.
آها راستی شلغم هم بخورین، شلغم یادتون نره. بله سلام های دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیاد، همکاران عزیز و همه شنوندهای گرامی و ارجمند.
خب گپ سرماخوردگی شد و یک توصیه نسبت به که بعضی چیزها رو بخورن، یک صحبت کوتاهی هم در این باره از شما داشته باشیم آقای دکتر و سوال مطرح بکنیم خدمت شما.
خواهش میکنم.
بله درباره سرماخوردگی ای که چی بخورن از چی پرهیز بکنن، یک توصیه کلی گفتم خدمت دوستای عزیز اگر ممکن است که داشته باشین.
خدمت شما عرض کنم سرماخوردگی همونطور که میدانین اغلبشان ویروسی است، یعنی عامل ویروسی عاملش هست و بسیار خوب است که چند نکته را که همیشه ما تاکید کردیم به مناسبت های مختلف و شنونده عزیزم میدانن. چیزی که در سرماخوردگی مطرح هست از نظر مراقبت ها یک استراحت کافی و مناسب است.
بله.
یعنی افراد باید کوشش کنند در روز 2-3 روز اولی که دچار سرماخوردگی و زکامی میشن حتما استراحت مناسب داشته باشند، مایعات فراوان مصرف کنند، حجم مایع بدنشان کم نشود، مایعات مفید مثل آب جوش یا بعضی از جوشانده های مناسب و معمولی که در خانه ها استفاده میشه میتونن استفاده بکنن و به تغذیه خود برسن، یعنی چیزهای مقوی بخورن، چیزهای مثل سوپ، مثل آش، مثل آب گوشت یا شوروا بخورن. تخم مرغ هم اگر در دسترس باشه بسیار مفید است. میوه های مناسب بخورن، میوه هایی که حساسیت زا نیستن، میوه هایی مثل آلا فصلش نیست ولی من کلی میگم مثل میشناسن مردم خربوزه و مثلا انگور و موز و کیله، مثلا خرمالو، اینا میوه‌ای هستن که شناخته شده هستن که باعث افزایش علائم حساسیتی میشن.
بله.
اینا ولی بقیه میوه‌ها مثلا مرکبات مثل مالت، پرتقال، نارنگی و لیمو شیرین، این میوه‌ها البته اگر نارنگی شیرینش باشه که گلویشان رو اذیت نکنه بسیار خوب است. و سایر میوه‌ها، سبزیجات و سالادها هم بدون سس، بدون سرکه، بدون چیزای ترش استفاده بکنن، اینا مفید هستن. پس با تغذیه خود برسن و چیزهایی که ضرر داره برای شرایط سرماخوردگی و زکامی مصرف نکنن.
بله.
یکش آب خنک و سرد است، آب سرد مصرف نشود. چیزای محرکی مثل ترشیجات، انواع و اقسام ترشیجات با سرکه درست میشه مصرف نکنن. مرچک و فلفل و غذای تند مصرف نکنن، ادویه‌جات تند، داروی دیگ تند در غذای خود استفاده نکنن، سرخ کردنی ها را به شدت محدود کنن، مصرف نکنن در ایام مریضی خود. سرخ کردنی کلن هم چیز خوبی نیست در برای سلامتی ما، ولی در ایام زکامی و سرماخوردگی نباید مصرف شود. فست فود ها، چیزای مثل سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا و فسفود های مختلف، غذاهای فراوری شده ای که امروز در فروشگاه ها به صورت آماده، مرغ و ماهی و چیزهایی که به صورت فراوری شده و آماده شده فروخته میشه، برای کل زندگی ما به شدت مضر است. ولی خب برای سرماخوردگی باید از اینا پرهیز شود. چیزهای محرک دیگه که هست مثلا نوشابه، نوشابه های مختلف، آب میوه ها و جوس های مختلفی که در بازار هست، اینا استفاده نشود.
بله.
خدمتتون عرض کنم که عطر و ادکلون و اسپری های خوشبو کننده، مواد آرایشی، مخصوصا خانم ها در ایام سرماخوردگی خود استفاده نکنن. مواد شیمیایی که در این عطر و ادکلون و اسپری ها تنفس میشن در مواد آرایشی، اینا میتونن علائم تشدید بکنن.
بله.
بله،
تشکر. بله، سلامت باشین. خب بریم به سراغ سوال دوست عزیز ما که نوشتن بیماری خاصی ندارن، شبا دیر خوابشان میبره، احساس کسالت و خستگی هم در طول روز دارن، صبح هم که بیدار میشن یک مقداری میبینن که بالششان تر شده با آب دهانشان و گفتن که آیا این نشانه هایی هست که میتونه ختم شده به یک بیماری یا ای که چی چیزی بفرمایید آقای دکتر.
ببینید خانم، باید خدمت شما و شنونده عزیز و شنونده محترم عرض بکنم که علل بیخوابی و بدخوابی بسیار متعدد است. یک لیست بلند بالایی وجود داره که باعث بیخوابی و بدخوابی ما انسان ها میشه. از بعضی از بیماری ها بگیریم که الان ما برای ایشان ذکر نمیکنم، مثلا کمخونی، مثل بیماری تیروئید، بیماری عصبی، بیماری های آرتروز، مثلا درد پاها، دردهای مختلف جسمی، اینا کلشان میتونه اگر یک کسی یک مشکل خاصی داشته باشه باید بیخوابی شه. مکالی شرمندی عزیز ما و الحمدلله سالم هستن و به هیچ چیز اشاره نکردن. ولی خب علتهای دیگی که وجود داره، ببینید از نظر شرایط روحی و روانی، خود افسردگی ها که گاهی ممکنه پنهان باشه، یکی از دلایل شایی بیخوابی و بدخوابی است.
بله.
ما بیخوابی ها و بدخوابی ها را انواع و اقسام مختلف داریم. یکی است که یک نفر دیر به خواب میره، یعنی وقتی میره بستر خود میخوابه، این به او حد معمولش که 20 تا 30 دقیقه باید یک فرد به طور طبیعی به خواب برود به یک ساعت دو ساعتی همیتو در بستر خود در تخت خواب خود مثلا خوابش نمیبره. بعضی ها خواب زود از خواب بیدار میشن، این خوابی طولانی ندارن، وقت خواب میرن بیدار میشن با بلافاصله باز نمیتونن به خواب برگردن، دوباره به خواب رفتنشن خیلی طول میکشن. بعضی هم هستن که خب بسیار زود بیدار میشن و دیگه نمیتونن بخوابن. ما اقسام ای بیدار خوابی ها رو ما داریم. گفتم یکی از دلایل میتونه مشکلات روحی روانی افراد باشه، مسئله افسردگی ها. حالا بحث استرس ها و استراب ها و تشویش های زندگی بسیار نقش اساسی داره. بعضی از بیماری ها مثل ریفلاکس معده، ناراحتی معده هم میتونه گاهی وقتی به صورت نامحسوس باعث بیدار شدن ما از خواب شما، باعث به خواب نرفتن ما شود. عادات غلط هم هست خانم بیان.
بله.
من فکر میکنم که علتی بسیار شایعی باشه. یکی است که افراد معمولا خواب منظم ممکنه نداشته باشن. ساعت خواب منظم توصیه میشه که برای خواب منظم افراد باید برنامه‌ریزی بکنن که اگر بتونن دوروبر یک ساعت مشخص بخوابن و در یک ساعت مشخص از خواب بیدار شون. یک شب بخواین ساعت 10 شب بخوابن، یک شب ساعت 1 شب بخوابن. اگه تو نامنظم باشه براشون مهم نباشه که این شب من ساعت 9 خوابیدم تا باشه ساعت مثلا 11 بخوابم. این نامنظمی بسیار چیز از بیدار شدن هم همینطور. پس اونایی که خواب منظم و زمان بندی شده خوب ندارن نسبتا اونا دچار بیخوابی ها میشن.
بله آقای دکتر، همینجا یک نفر هست که اعتراف کرد که نمیرخم خواب نامنظم داره، نامش رو نمیگیرم.
بله میخوایم بگویم که اینا رو ما باید توجه بکنیم. خود غذا خوردن مثلا در آستانه خوابیدن، واقعا ما باید برنامه غذایی ما قسمی باشه که زمان غذا بخوریم که بعد از او حداقل یک تا دو ساعت فرصت بیدار بودن داشته باشیم. یعنی یک برنامه داشته باشیم برای مطالعه، برای صحبت کردن، برای کدام کار دیگه که غذا خوردن ما به اصطلاح نزدیک خوابیدن ما نباشه. یعنی ما بلافاصله از سر سفره بشیم، دوستای خود بشوریم، یک 5-10 دقیقه باشه دیگه تایم و زمان خواب ما باشه. این ما باید رعایت بکنیم که با میدی پر خوابیدن میتونه عامل بیخوابی و بدخوابی باشه. خود غذاهای پرچرب، غذاهای سرخ کردنی یک علتی برای این مشکلات میتونه باشه که ما باید این رعایت بکنیم. مصرف مواد محرک کافئین دار مثل چای، مثلا چای مثلا چای سیاه و در مجموع کلن مواد قهوه، نسکافه، چیزای محرک که باعث بیخوابی و کمخوابی میشه، الکل و ترکیبات الکلی هم خدای نخواسته هر کسی مصرف داشته باشه باز در آستانه خوابیدن میتونه باعث بیخوابی شود. خستگی روزانه، کسی که یک کار فشرده و کار بسیار شدید داره یا یک نظم خاصی برای کار کردن خود نداره، بی خودش میتونه باعث بیخوابی و بدخوابی شود. و کوشش کنیم که خود بی تحرکی میتونه باعث بیخوابی شود. چرت زدن های همیتو پینکی ما میگفتیم، چرت زدن های روزانه، بعضی افراد عادت دارن هر مثلا ساعتی که یک فرصت شد یک نیم ساعت در یک کف 15 دقیقه میخوابن. اینا هم باعث بیخوابی و بدخوابی شبانه میشه که باید اینا رو ما کوشش بکنیم که نداشته باشیم. بعضی از ورزش های سنگینی که یک نفر اگر در آسانی خواب، ورزش یکی از علت ها و عوامل خواب منظم است، همونطور که برای کاهش وزن ما، برای سلامتی ما نقش داره. ما اگر ورزش منظم داشته باشیم بسیار خوب است که ما، بسیار مفید است برای که ما یک خواب منظم داشته باشیم. کسانی که خواب ورزش منظم دارن در روز، اینا خواب منظم و خوبی هم میتونن داشته باشن. اما اگر در آستانه خوابیدن ما یک کار سنگین انجام بدیم، ممکنه باعث بدخوابی ما شود. خود باز ما اشاره میکنم به بعضی از بیماری های مختلف که اگر وجود داشته باشه، مثل پای بیقرار، بعضی آدم ها پایشون داغ میشه، سرد میشه، مرمور و گزگز میکنه، میگه شبها اصلا یک احساس بدی در پاهای ما ایجاد میشه، یک سندرم پای بیقرار برش میگن، بسیار شایع هم هست. اینا عواملی هستن که میتونه باشه. نامناسب بودن محیط خواب، ببینه خانم باید ما گاهی مثلا در یک اتاق شلوغ و غیر آرام میخوایم بخوابیم. اتاق باید واقعا آرام باشه، اتاق باید فاقد نور باشه، یعنی در اتاق تاریک باید ما بخوابیم. حتی امکان هیچ گونه روشنایی در اتاق خواب ما نباید باشه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که کوشش کنیم که سر و صدا نباشه، گوشی و موبایل و لپتاپ و این چیزها در اتاق ما نباشه. و قبل از خوابیدن هم یکی از چیزایی که داره ما باید همینطور خیلی بس سریع و فشرده بگویم، یکی چیزایی که باید بعد خواب میشه استفاده از لپتاپ و گوشی و موبایل و اینها قبل از خواب است.
بله.
یعنی ما در اصل یعنی یک ساعت قبل از خواب زمان خوابیدن ما همه اینا باید قطع شود.
بله.
یعنی اینا هم تلویزیون هم لپتاپ هم موبایل نه کل باید کنار گذاشته شود. ما ساعت 11 میخوابیم، ساعت 10 شب باید اینا تعطیل شود که ما گوشی خود تا لحظات آخری که تصمیم برای خوابیدن میگیریم دست ما باشه و باید او را کنار گوش و سر خود بگذاریم بخوابیم، این میتونه علت بدخوابی ما باشه. اینا فاکتورهای بسیار مهمی، خود رخت خواب ما، وسائل خواب ما، دوشک خواب ما، بالش خواب ما اگر نامناسب باشه، پتویی که استفاده میکنیم اگر نامناسب باشه باعث بدخوابی ما میشه.
نکته
را که باید توجه بکنیم، افراد اگر میخوامند که بدخوابی دارن شب به هر دلیلی که از خواب بلند میشه، یکی از توصیه‌ای که کارشناس با و متخصصین امور خواب توصیه میکنن، میگن وقت شما مثلا میخواید بریم تشناب نصف شب، میگه سعی کنیم که همه برق ها رو روشن نکنیم.
بله.
روشن شدن برق اگر در یک فاصله دوری هم باشه که شما بتونید راه خود رو ببینید و برین تشناب و کار خود انجام میتونه برگردیم که کفایت میکنه، لامپ ها و گروپ ها رو روشن نکنین. این روشن شدن لامپ ها خواب شما رو میپرانه.
دقیقا.
وقتی برگردین به راحتی نمیتونین بخوابین. و همینطور باید ما مثلا مصرف بعض چیزایی مثل یک گلاس شیر قبل از خواب برای بسیاری ها بسیار میتونه مفید باشه. آب شیر گرم و بلرد میتونه مفید باشه. برای خواب مناسب مثلا اگر ما یک تمرکز خوب موقعی خواب خود داشته باشیم، از چورت ها و فکر ها و تشویش های مختلف دوری بکنیم، تنفس عمیق چند تا داشته باشیم برای 5 ثانیه، برای 10 ثانیه.
بله.
نفس عمیق بکشیم و بعد از او آهسته آهسته اونا را از دهان خود خارج بکنیم. اینا کلش از عواملی هستن. ما علت ها و صحبت ها بسیار زیاد است در این حوزه.
بله بله.
ما متوجه بشیم سی جز در این سوال
بله بله.
نمیتونم همه را اشاره بکنم.
بله.
بمانه یک قسمتش اگر فرصت داشته باشین، یکی گفتم من بعضی از روزها خسته و
کسل هستم،
مثلا کم حوصله هستم، کم رمق هستم. یکی از دلایل بیرمقی، بی‌حوصلگی، خستگی روزانه
بله.
بدخوابی است. همین بیخوابی ها و بدخوابی هایی که ایشان داره میتونه علت کسل بودن، خسته بودن و به اصطلاح ناتوانی کارهای روزانه باشه. علت های دیگه هم برای این مسائل وجود داره که منعی فرصت هست یا نه، که ما اگر واقعا شدید باشه این بیحالی بررسی هایی باید شود، بعضی از بیماری ها، بعضی از مشکلات باید بررسی شود که آیا او بیماری ها خود این هسته مصاب و مبتلا نباشد.
بسیار خوب آقای دکتر. بله فرصت بله زد اخ فرمان فرصت داریم خانم حسینیان در حد 2 دقیقه آقای دکتر.
حالا راجع به این که آب دهان ما میریزه، ما در قسمت سومی جواب شان باید بگویم، سوالشان باید بگویم که آب دهان باز علتهای مختلف داره.
بله.
خود مثلا بعضی از بیماری های مختلف میتونه باعث آب دهان شود.
بله.
انسان ها وقتی میخوابن، یه مانع قدرت اطلاع بگم، با دهن بسته که ما میخوابیم قدر بزاقی ما در طول شب مثل روز البته با اندازه کم ترشوی بزاق داره. ما به صورت غیر محسوس و غیر ارادی او را بلع میکنیم، یعنی میخوریم او را.
بله.
و هر دلیلی که بلعیدن و انتقال آب دهان از دهان به حلق و به میری ما دچار اختلال شود، میتونه باعث ریزش آب روی بالش ما شود. یعنی
بله.
آب دهان ریزش آب در خواب شود روی بالش.
بله.
که میتونه موقعیت نامناسب خواب باشه، بد خوابیدن باشه، بالش خراب باشه.
بله.
بعضی آدم ها کلن بد میخوابن، بعضی آدم ها مشکلات لوزه یا لوزه یا تانسل ها را دارن.
بله.
و ایمانات افونت التهاب دارن و باعث میشه که آب دهانشان بریزه.
بله.
بعضی آدم ها مشکلات دندانی و دهانی دارن، اینا باعث میشه. افرادی هستن که نه احتقان و بسته شدن و بند آمدن بینی دارن، اینا
بله.
در شب تنفس دهانی دارن، دهنشان باز است.
بله بله.
بخاطر که بینیشان بسته میشه موقع خواب، آلرژی، حساسیت، احتکان بینی اینا در دارن.
بله.
اینا هم وقتی دهانشان باز باشه بخشی از آب دهانشان به جای بلعیده